ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا خواستار محکومیت ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند. بازنشستگان تأمین اجتماعی برای دومین روز در دست کم 13 شهر ایران تجمع کردند. بانک ملی درباره صندوق‌های امانت مسروقه میگوید که صندوق‌های امانت بیمه نیستند. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارائه پیشنویس قطعنامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار محکومیت جمهوری اسلامی به دلیل همکاری نکردن با این نهاد شدند. این کشورها پیشتر در این پیشنویس ضمن محکوم کردن عدم همکاری تهران با آژانس، خواستار پاسخگویی ایران درباره مواد رادیواکتیو پیدا شده در ساحت‌های پارچین، ترگوزآباد و مریوان شده بودند. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم اعلام کرده که در انتظار هشدار واضح آژانس به ایران درباره برنامه اتمی‌اش است و اینکه روشن کند که ایران در صورت ادامه سیاست عدم همکاری بهای سنگینی خواهد پرداخت. پیش از این رافائل گوروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بود ایران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دستیابی‌اش به منابع قابل توجهی که از خط قرمز عبور کند بسیار نزدیک است. محمد سلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پاسخ به سخنان آقای گوروسی گفته که گزارش‌های آژانس بر اساس اطلاعاتی است که به توصیف او دشمنان جمهوری اسلامی در اختیار آژانس قرار دادند. اما در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه و برای دومین روز در شماری از شهرهای ایران در اعتراض به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در کرج، خرم‌آباد، درود، اهواز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ایلام، سیرجان، قزوین، یزد، بندرعباس، شوش و هفت‌تپه برگزار شد. روز دوشنبه هم تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی در بیش از 20 شهر ایران برگزار شده بود. در برخی از این تجمع‌ها شعارهایی علیه ابراهیم رئیسی و دولت او سر داده شد. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت هستند، اما دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده. در سالیان اخیر فاصله میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با هزینه زندگی به شدت افزایش یافته و این موضوع اعتراض‌های گسترده آنان را به دنبال داشته است. و در خبر دیگر، بانک ملی ایران پس از تایید وقوع سرقت از یک شعبه‌اش در تهران، تعداد صندوق‌های امانت مسروقه را 168 صندوق اعلام کرد. هنوز از میزان دقیق اموال و اسناد به سرقت رفته گزارشی منتشر نشده. بر اساس گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک ملی ایران روز سه‌شنبه وعده داد که در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه اقدام خواهد کرد. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، دبیر کانون بانک‌ها در ایران گفته که صندوق بانک تحت پوشش بیمه نیست و بانک در صورتی می‌تواند خسارات وارد شده به این صندوق‌ها را بپردازد که مشتری بتواند ثابت کند که چه میزان کالا یا اشیا در صندوق داشته است. صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در تهران در جریان سه روز تعطیلی رسمی اخیر به سرقت رفت. اما فشار بر فعالان مدنی در ایران همچنان ادامه دارد. فشارهایی که در ماه‌های اخیر شدت گرفته و تعدادی از فعالان مدنی و صنفی بازداشت شدند. احمد رضا حائری، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی، که از این فعالان است که احضار شده. از او درباره جزئیات تفتیش خانه مسکونیش توسط اطلاعات سپاه و همچنین اظهارش سوال کردم که در ادامه می‌شنوید.
پنجشنبه ساعت 8:20 صبح تعدادی از ماموران که خودشون رو از طرف اطلاعات سپاه معرفی کردن با حکم آقای نصیری پور رئیس دادسرای امنیت بینایی 33 در به واحد بنده مراجعه کردن و وارد منزل شدن. حکمی که نشون دادن به عنوان ورود به مخفیگاه بود، مخفیگاه متهم. من نسبت به این مسئله اعتراض داشتم که چرا یک شهروندی که مشخصاً در کشور داره فعالیت روشنی میکنه رو به عنوان یک برخورد با جریان غیرقانونی یا مسلحانه تروریستی به عنوان مخفیگاه حکم ورود به محل اقامتش رو در واقع گرفته. نسبت به موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردن و میگفتن حالا سیستم اینجوری زده. متاسفانه وسایل و نوشتجات و اینها رو گشتن، یه تعدادی رو با خودشون بردن، از جمله گوشی موبایل من رو بردن و ابلاغی رو به عنوان مطلع به من ابلاغ کردن که 21 حضور پیدا کنم و اعلام کردن تماس میگیرن ساعتش رو. نسبت به این موضوع هم من معترض بودم که اگر به عنوان مطلع ابلاغیه به من ابلاغ میشه که به عنوان مطلع حضور پیدا بکنم، این جستجوی منزل و جمع آوری اسناد مدارک دست نوشته ها و ضبط گوشی موبایل به چه معناست. نسبت به این موضوع هم اظهار بی اطلاعی کردم و گفتن با مراجعه‌ای که میکنید متوجه میشید. منتها واقعیت اینه که من تا اونجایی که اطلاع دارم بر اساس صحبت های خود آقای اژه‌ای 2 هفته یا 3 هفته پیش بود که مشخصا تاکید کردن که بازپرسان و در دادسرا نباید تا ادله و شواهد ضابط ارائه نداده حکم بر بازداشت یا چیز دیگری بدن و این رفتار اطلاعات سپاه مشخصا برخلاف این دستور و این نظر رئیس قوه بود. یعنی ظاهرا هیچ شواهد مدارک و ادله‌ای نداشتن و در جستجوی مدارک یا شواهد حکم جستجو و ضبط اموال بنده رو گرفتن.
آیا گفتن در رابطه با چه پرونده‌ای شما به عنوان مطلع باید حضور داشته باشید؟ یعنی این ابلاغیه و احضاریه صورت گرفته؟
خیر، متاسفانه اظهار بی اطلاعی کردن و گفتن در مراجعه‌ای که میکنید اونجا روشن میشه فعالیت‌هایی که ما داشتیم مشخص روشن و حالا اگر مصاحبه بوده، اگر نوشته بوده یا بیانیه‌ای بوده امضا کردیم، هر چیز دیگری مشخص و روشنه و متاسفانه به من چیزی گفته نشد و صرفا یه برگه ابلاغی با مهر رئیس دادسرا ابلاغ شد و حتی ساعت حضور هم نداشت که ساعت رو گفتم خودمون اعلام میکنیم، هیچ چیزی به من گفته نشد.
آیا قبل شما رو احضار کرده بودن؟ قبل اینکه وارد منزلتون بشن و بازرسی و یا تفتیش بکنن؟
خیر، اصلا من گمانی بر این نداشتم که این آقایون از حالا هر نهاد امنیتی دیگری هم از وزارت اطلاعات یا سپاه نه تماسی داشتن نه چیز دیگری. من پرونده‌ای در دادگاه کیفری 2 داشتم پیش از این با شکایت سازمان زندان‌ها که 25 اردیبهشت دادگاهش بود. وقتی دادگاهش بود من در اعتراض به وضعیت رفتار غیرقانونی پلیس امنیت در مورد پرونده آقای وحید باقری از زندانیان اعتراضات آبان که پلیس امنیت دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر قبول آزادی مشروط ایشون رو با اعمال نفوذ فراقانونیش در واقع جلوش رو گرفته بود، اعلام کردم که در این دادگاه حضور پیدا نمی کنم. شکایت سازمان زندان ها هم به دلیل نوشته های من و توییت های من در مورد وضعیت زندان ها به خصوص مشخصا زندان تهران بزرگ و زندانیان اونجا که مشخصا زندانیان اعتراضات آبان بیشتر بودن، به دلیل این نوشته ها شکایت کرده بود تحت عنوان نشر اکاذیب و افترا. قرار رسیدگیش 25 بود، من حضور پیدا نکردم اعتراضی و الان هم هنوز بر همون نظر هستم تا وضعیت آقای وحید باقری و دخالت فراقانونی پلیس امنیت در پروندهشون رفع نشه اون دادگاه رو حضور پیدا نمی کنم و دفاعی از خودم نخواهم داشت. البته اون دادگاه هم هنوز حکمی اعلام نکردن و حکمی صادر نکرد. غیر از اون من هیچ چیز دیگری نبود که واقعا منجر به این هجوم و ورود دستگاه اطلاعاتی سپاه به منزل بنده بشه برای خود من هم مبهم هست.
این رفتار فراقانونی پلیس امنیت در پرونده آقای وحید باقری، منظورتون عدم موافقت پلیس امنیت با آزادی مشروط ایشون هست، درسته؟
بله، واقعا برای من باعث تأسفه که مجموعه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی نسبت به فعالین مدنی همچین مواجهه غلطی رو دارن. شما دقت بکنید در 1 ماه گذشته، 2 ماه گذشته از شروع سال جدید ده ها پرونده تشکیل شده در مورد کسانی که مشخصا در داخل کشور فعالیت مسالمت آمیز دارن، فعالیت صنفی دارن، فعالیت مدنی دارن، دست به قلم هستن و حرف میزنن یا تشکلی دارن مستقل و از این حقوقشون به عنوان شهروند دارن استفاده میکنن. این نوع مواجهه سرکوبگرانه حتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، فصل سومش مشخصا حقوق ملت رو نقض میکنه و حتی برخی از حقوق قوانین موضوع هم نقض میکنه. این رفتار به نظر من رفتار غلطی، حتی به نفع خود حاکمیت هم نیست، یعنی در فقدان فعالین مدنی در شرایطی که فعالین مدنی زیر ضربه های امنیتی و قضایی باشن، مشکلی که وجود میاد دیگه حد وسطی وجود نداره بین حاکمیت و مردم و این افراد، این گروه ها، این تشکل ها سمت و نمایندگی از طرف مردم رو دارن. مثلا سازمان شورای عالی هماهنگی تشکل های صنفی معلمان که الان به شدت زیر ضربه است و بیش از 35 تا 40 نفر از اعضاش زندانی هستن، این تشکل میتونه نقش میانجی رو داشته باشه. وقتی این از بین بره چیز دیگری این وسط نیست و من فکر نمی کنم حتی به نفع خود حکومت هم باشه. یعنی اگر حکومت، نهادهای امنیتیش به فکر خودشون هم باشن، نباید این شیوه رو در پیش بگیرن. متاسفانه میبینیم که در پیش گرفتن و فعالیت مدنی رو به حالت تعلیق در میارن عملا.
صدای احمد رضا حائری، فعال مدنی در ایران را می شنیدید. اما حالا نوبت شماست، نظرات شما شنوندگان محترم که با ما در میان گذاشتید. به تعدادی از نظرات گوش می دهیم.
ما ملت ایران 43 سال روز خوش ندیدیم. اعدام، شلاق، سنگسار، دست بریدن، زندان، شکنجه. یه عدالتی تبعیض، شعار دروغ، گرانی، تورم به طور وحشتناک، همین آش است و همین کاسه. دروغ، 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 دروغ. اتحاد، اتحاد، اتحاد.
آقای خامنه، ارتجاع یعنی این که یه نفر تو همه تصمیمات دخیل بشه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. حالا میخواد اسمش ولایت فقیه باشه یا زلالله یا هر چیز دیگه. نقطه مقابلش هم اینه که همه افراد از بالاترین سطح تا پایینترین سطح در مقابل تصمیمات و اقداماتشون پاسخگو باشن که میسر نمیشه به جز داشتن آزادی بیان تو جامعه و به تبعش داشتن رسانه‌های آزاد به عنوان دیدبان همون جامعه. پس لطفا ببن.
به نظر من تمام کارهای عمرانی که جمهوری اسلامی در زمان حیات خودش کرده، چه ساختمانسازی، چه سدسازی و غیر و ذالک، همه و همه بر مبنای فساد مالی و راندخاری و پاچخاری و فامیلبازی انجام شده. نمونهش سدی بود که بالای دربند شمیران سپاه ساخت و تمام وزارت تجهیز رفتی را. همه این گندکاری ها باید خراب بشن و دوباره توسط متخصصین ضد ولایت فقیه ساخته بشن.
تا قبل از این که جمهوری اسلامی مسلط بشه بر ایران، رو منبرا آخونده می گفتن که وقتی ابن مرجم با شمشیر زد به فرق امام علی، اونو دستگیر کردن، برای امام علی شیر آوردن، پرسیدن به اونم دادید حال او چطوره؟ هیچ کس آزاری نده به اون، اگر خودم از بستر بلند شدم قصاص میکنم. اینجوری میخواستن به مردم بگن یعنی عدالت اسلامی اینه. حالا ببینید تو خیابون یه موجودات هاری رو که شأن انسانی ندارن، اینا رو جمهوری اسلامی دستچین کرده از بین اراذل اوباش، از همون گردان امام علیان اوورده، لباس پلیس تنشون کرده، اسپری فلفل به مردم میزنن بعد که چشمش میسوزه دلا شده، به مدل کیکس بوکس با لغت به گردن و سینه‌اش میزنن، دو نفری با مش میزنن. شما چرا اینقدر بی وجدان هستید؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید و نظراتتان را با ما در مورد موضوعات مختلف و خبرهایی که میشنوید در میان بگذارید. جزئیات آخرین اخبار را هم میتوانید از وبسایت ما radiofarda.com دریافت کنید.